23 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیران خارجه آمریکا و ایران در حاشیه کنفرانس مونیخ دیدار کردند. تلویزیون اردن از حملات هوایی تازه به مواضع خلافت اسلامی خبر داد. فیلم تازه جعفر پناهی در فستیوال فیلم برلین نمایش داده شد. درود شنوندگان ارجمند. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران عصر امروز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به طور دوجانبه دیدار و درباره برنامه هسته‌ای گفتگو کردند. وزیران خارجه دو کشور برای شرکت در 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ که عصر امروز آغاز به کار کرد به این شهر رفتند. محمد جواد ظریف قبلا گفته که با وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا از اعضای گروه 5 به علاوه 1 نیز دیدارهای دو جانبه در حاشیه این کنفرانس خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری هم روز شنبه فردا با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مونیخ دیدار می‌کند تا درباره اوکراین، سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. تلویزیون اردن از حملات هوایی برای دومین روز به مواضع گروه خلافت اسلامی خبر داد. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید در حملات هوایی امروز نیروی ائتلاف به مواضع خلافت اسلامی در اطراف شهر رقه در سوریه دست کم 30 نفر از افراد آن گروه کشته شدند. شهر رقه مدت هاست که در کنترل آن گروه است. گروه خلافت اسلامی میگوید یک زن گروگان آمریکایی در حمله هوایی اردن به مواضع آن گروه در سوریه کشته شده است. گروه خلافت اسلامی ادعا کرده است که این زن در حمله هوایی امروز اردن به ساختمانی در بیرون از شهر رقه سوریه زیر آوار ماند، اما هیچ یک از افراد آن گروه کشته نشدند. آمریکا میگوید هنوز شواهدی برای تایید صحت این ادعا ندارد. فیلم تازه جعفر پناهی به نام تاکسی امروز در بخش مسابقه فستیوال بین المللی فیلم برلین به نمایش درآمد. جعفر پناهی به دلیل ممنوع الخروج بودن خود نتوانسته است به این جشنواره برود، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه در متنی که هنگام نمایش فیلم تاکسی از سوی او خوانده شد گفت کار او فیلمسازی است و به رغم همه مشکلات همچنان با آن ادامه خواهد داد. جعفر پناهی پس از تلاش برای ساختن فیلمی درباره اعتراضات سال 88 ایران برای مدت 20 سال از فیلمسازی محروم شده است. فستیوال فیلم برلین از 5 تا 15 فوریه، 16 تا 26 بهمن در شهر برلین آلمان برگزار می شود. در روزهای اخیر هم اصولگرایان و هم برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت حسن روحانی از قریب الوقوع بودن توافق هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 خبر می‌دهند. هرچند یک عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران از توافق احتمالی پیش رو به عنوان یک فاجعه تاریخی یاد می‌کند، اما یک دیپلمات پیشین نزدیک به دولت حسن روحانی می‌گوید با توجه به کاهش قیمت نفت، طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای از نظر اقتصادی به ضرر ایران است. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در اصفهان از آنچه که او هدایت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای خواند قدردانی کرد و گفت اگر بتوانیم در مذاکرات با احقاق همه حقوق مسلم خود تحریم‌ها را برداریم کار بزرگی انجام شده است. روز پنجشنبه مهدی محمدی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران در دوران سعید جلیلی در مطلبی با عنوان دام دو مرحله‌ای در روزنامه وطن امروز نوشت شواهد متعدد نشان دهنده این است که ظرف هفته آینده و احتمالاً در حاشیه مذاکرات مونیخ توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 نهایی و علنی می‌شود. این عضو تیم مذاکره کننده سابق ایران همچنین می‌نویسد توافقی که طرف‌ها به دنبال اعلام آن در هفته آینده هستند یک فاجعه تاریخی است. او همچنین می‌نویسد منتها ظاهراً دو طرف برای کاستن از ابعاد به تعبیر او این فاجعه تصمیم گرفتند با تفکیک توافق به دو مرحله سیاسی و جزئیات اندکی از بار منفی آن بکاهند. جلیل روشندر استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا در این باره می‌گوید
آقای محمدی خودش به جنایی وابستگی داره که اصلا و اصولا خواهان توافق نیستن و به همین دلیل میبینید که تحلیلی که از این ماجرا میده اسمشو میذاره دام، حالا دامی که دو مرحله ای، یعنی در هر دو مرحله دامه، در حالی که وقتی ما واقعیت رو باز میکنیم و نگاه میکنیم میبینیم که این نه تنها فاجعه تاریخی نیست بلکه یک اقدامی است که موانع موجود رو برای یک زمان خیلی موقتی عقب میندازه و علاوه بر اون توافق ضمنی رو در واقع 50% تضمین میکنه، تفکیک میشه به یک توافق سیاسی که تا به حال وجود نداشته. بنابراین ایران و آمریکا در یک مرحله با هم به توافق میرسن. وقتی به توافق سیاسی برسن ناچار تا رسیدن به توافق در جزئیات که میتونه حالا از 3 ماه تا 1 سال یا هر چقدری که سرسختی در دو طرف وجود داشته باشه طول داشته باشه، هیچ اتفاق بدی بر علیه ایران نمیتونه بیفته. در حالی که اگر همین 50% توافق اولیه وجود نداشته باشه، هر گونه اتفاق بعد از جمله گزینش نظامی ممکنه برگرد روی به اصطلاح برنامه آمریکایی‌ها و این به ضرر ایران خواهد بود، در حالی که عملی کردن توافق دو مرحله‌ای ناچارن مسیری جز این نداره که توافق سیاسی صورت بگیره و تا رسیدن به جزئیات احتمالاً بخشی از تحریم‌ها برداشته میشه، بخش دیگری به صورت تعلیق در میاد و یا اینکه کل قضیه به حالت تعلیق در میاد تا بعداً به تدریج برداشته بشه که در هر دو سناریوش باز به نفع ایران تمام میشه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین موسویان دیپلمات پیشین هسته‌ای ایران در میزگرد دانشگاه هاروارد آمریکا گفته اگر مذاکره کنندگان نتوانند به توافق نهایی دست یابند، برای پیشرفت مذاکرات می توانند توافق دومی را امضا کنند که شامل برخی تعهدات از طرف ایران در مقابل رفع برخی از تحریم‌های اساسی به طور همیشگی باشد و برای توافق نهایی آخر چند ماه دیگر هم مذاکره کنند. جلیل روشندر استاد علوم سیاسی در آمریکا در این باره میگوید
این نظر از بعضی جهات در واقع اون فضای کلی تفکیک توافق سیاسی و جزئیات توش دیده میشه و در حقیقت شاید مثلا از یک نظر از اون یه خورده جلوتر نگاه بکنه و اون این استش که میگه که یه بخشی از تحریم ها برداشته بشه، در حالی که ما در اون مورد ما نمیدونیم که آیا تحریم ها برداشته میشه یا بعد از اینکه مذاکره به جزئیات کشید برداشته میشه. اینجا در واقع موسویان یه برخورد دیپلماتیک داره میکنه با قضیه و میخواد ببینه که حد اکثر منافعی رو که بشه حاصل بشه از این ماجرا پیشاپیش تحصیل بکنه و اون اینه که یه بخشی رو مثلا الان بردارن بعد تو مرحله نهایی بقیه رو بردارن و من فکر نمی کنم که به این نفع خیلی طرفین مذاکره کننده بهش رضایت بدن و ابهاماتی داره، ولی در مجموع من میخوام بگم که این تفکر شاید اصلا بر اساس اون تفکر ساخته شده، یک جرح و تعدیل هایی هم روش انجام شده.
حسین موسویان دیپلمات پیشین هسته‌ای ایران طولانی کردن مذاکرات و تمدید مجدد توافق موقت نوامبر 2013 را به ضرر ایران می‌داند و می‌گوید با تمدید مذاکرات چون تحریم‌های اساسی به قوت خود باقی می‌ماند و با توجه به کاهش قیمت نفت دولت ایران در اجرای برنامه‌های اقتصادی خود با مشکل مواجه خواهد بود.
فهیده پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد رقم مطالبات معوق بانکی همچنان رو به افزایش است. بانک دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن به روند رو به افزایش بدهی های بانکی توجه نشان داد، اما عملکرد این دولت برای وصول مطالبات بانک ها از بدهکاران چندان قابل توجه ارزیابی نشده است. آرش حسنی از رادیو فردا گزارش میدهد
چند سالی می شود که بحث مربوط به افزایش بدهی های معوق بانکی به مسئله جدی و بحث برانگیز برای اقتصاد ایران بدل شده است. گفته می شود در 8 سال دولت مردی محمود احمدی نژاد بانک ها برای پرداختن وام های بانکی به افراد خاص یا پروژه ها و طرح‌های کارشناسی نشده تحت فشار بودند و این از مهمترین دلایل افزایش معوقه های بانکی و بدهی های مشکوک الوصول بانک ها در این سال هاست. روند افزایش بدهی‌های معوق بانک‌ها در دوره دولت‌های محمود احمدی نژاد چنان روند رو به رشدی را تجربه کرد که بر اساس گفته‌های طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی که چند سالی رئیس کل بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد نیز بود، این رقم به اعداد و ارقام بی‌نظیری در جهان رسیده است.
یه بخشی از موفقات به دلیل اعتبارات تکلیفی هستش که به بانک گفته شد. وقتی که یه بانکی اعتبار تکلیفی بهش داده میشه، یعنی به بانک تکلیف میکنه که این مقدار اعتبار رو به فلان کس بده، به این مقدار و به این رقم، به این شرایط، این تخلف دیگه، این تخلف ما بهش میگفتیم تحصیلات اجباری. واقعیتش اینه که یک اختلاف نظر جدی حداقل دورانی که ما در دولت کار میکردیم، من در بانک مرکزی بودم، همین بود که در مورد تکلیف کردن دولت و دستگاه‌های دولتی به بانک‌ها که چقدر اعتبار رو به چه کسی بده، این رو به ما یه کار غیر اصولی، غیر منطقی ما میدونستیم. وقتی هم که کسی توسط مثلا فلان اداره کار یا اداره صنایع به بانک معرفی میشه که برو این پولو بگیر، اون خودش رو به بانک بدهکار نمیدونه.
بارها گفته شده که عمده این معوقات و بدهی های مشکوک الوصول متعلق به بدهکاران بانکی عمده و بزرگ است و این دانه درشت ها هستند که علاقه ای به بازگرداندن منابع بانکی ندارند. آنطور که اکبر سهیلی پور، رئیس سازمان حسابرسی به خبرگزاری مهر گفته، آخرین رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود آن به 93 هزار میلیارد تومان رسیده است. مجید قاسمی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز پیش از این رقم مطالبات معوق بانکی و بدهی‌های مشکوک الوصول را 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. رقم دقیق‌تر معوقات بانکی بدون احتساب سود آن را حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، در حدود 85 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که به گفته این مقام بانک مرکزی 64 هزار میلیارد تومان آن معوقات ریالی و مابقی، یعنی 20 هزار میلیارد تومان، معوقات و بدهی‌های ارزی است. اگرچه معوقات بانکی با فساد بدهکاران بزرگ به شبکه بانکی ارتباطی یک به یک پیدا کرده، اما تمام بدهکاران بانکی از مفسدان اقتصادی نیستند. بخشی از این بدهکاران فعالان اقتصادی ایران هستند که تحت فشار شرایط اقتصادی این سالها توان بازپرداخت بدهی‌های بانکی را از دست دادند و حال بدهی‌های آنها در سرفصل معوقات بانکی یا بدهی‌های مشکوک الوصول بانک‌ها طبقه بندی شده است. طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، نیز در برنامه تلویزیونی به این تفکیک اشاره می کند.
بایستی که یه تقسیمی را انجام داد. اگر واحدی هستش که کار اقتصادی می کرده به دلیل نوسانات اقتصادی، نوسانات ارز، رکودی که وجود داره، علارغم همه کوششی که اون هیئت مدیرش و مدیرانش و کارگراش کردن، دوچار مشکل شدن، واقعا بانک به عنوان شریک اون مجموعه باید بره و کمک بکنه. اون کسی که درست کار کرده اسیر شرایط اقتصادی شده، با اون کسی که از روز اول پول گرفته یه کار دیگه کرده، یه وثیقه هم گذاشته اونجا، یه کارخونه نیمه تعطیلی هم شکل داده، رفتار این دوتا باید متفاوت باشه.
این ملاحظه برای مسئولان دولت 11 و از جمله آنها حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز اصل مورد توجه است. تا آنجا که رئیس جمهوری ایران هفته گذشته و پس از برگزاری جلسه سران سه قوه بر همین تفکیک بدهکاران بانکی و رفتار متفاوت با آنها تأکید کرد.
برخی از موارد هست که افراد تخلفاتی دارند و از منابع بانکی استفاده کردند در مسیر نادرست، خب طبق مقررات قانونی باید با آنها رفتار بشه. اما برخی از افراد هستند که امروز معوقات بانکی دارند به خاطر مشکلاتی که پیش آمده، وضعی که اقتصاد کشور در یک برهه‌ای از زمان پیدا کرده، نرخ ارز یه مرتبه تغییر کرده، بنا شد که در دولت بحث بشه، ما بتونیم کمیته‌هایی رو در استان‌ها تشکیل بدیم، اونهایی که در این زمینه تقصیری نداشتن و مقصر نبودن، بتونیم به اونها کمک کنیم.
در بهمن ماه پارسال، بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اجازه داد تا بدهی بدهکاران بانکی را حداکثر به مدت 5 سال تقسیط مجدد کنند، یا اینکه حداکثر به مدت 6 ماه به این بدهکاران مهلت بدهند تا بدهی خود به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را تعیین تکلیف کنند. بر اساس آن راهکار که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، آن را ابلاغ کرده بود، مؤسسات اعتباری و بانک‌ها اجازه نخواهند داشت تسهیلات و وام جدیدی به بدهکارانی بدهند که بدهی غیر جاری آنها بیش از 50 میلیون تومان باشد.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش میداد. فشرده خبرها 23:30 ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
کجا رفته، چرا رفته، زمان راز خود نهفته، شب تا سحر یک دم ز دست غم دگر چشم من نهفته.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
23 و 30 دقیقه ایران، فشرده خبرها از رادیو فردا. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران عصر جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به طور دو جانبه گفتگو کردند. حوثی‌ها در یمن با انحلال پارلمان آن کشور قدرت را به طور کامل در دست گرفتند و تشکیل یک شورای ریاست جمهوری 5 نفره را اعلام کردند. تلویزیون اردن از حملات هوایی برای دومین روز به مواضع گروه خلافت اسلامی خبر داد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در حملات هوایی امروز نیروی ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر رقه در سوریه دست کم 30 نفر از افراد آن گروه کشته شدند. گروه خلافت اسلامی ادعا کرده است که یک زن گروگان آمریکایی در حمله هوایی امروز اردن به مواضع آن گروه در رقه سوریه کشته شد. هزاران نفر در اردن در اعتراض به قتل فجیع خلبان آن کشور در اسارت گروه خلافت اسلامی امروز راهپیمایی کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان عصر امروز برای گفتگو درباره برقراری صلح در اوکراین وارد مسکو شدند. فیلم تازه جعفر پناهی به نام تاکسی امروز در فستیوال بین المللی فیلم برلین به نمایش درآمد. جعفر پناهی به دلیل ممنوع الخروج بودن خود در این جشنواره نیست. مجله نیمه شب رادیو فردا، دقایقی دیگر.